بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ادب توحید اقتضا میکنه که انسان چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد، چه در لفظ بخواهد بگوید، با استثناء همراه باشد. یعنی چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد که کاری را انجام بدهد، در همون قلب باید متذکر باشد مشیت خدا را به عنوان انشاءالله، و در لفظ هم اگر خواست بگوید انی فاعل ذلک غدا، مناسب است که بگوید انشاءالله. این یک امر واجب نیست که انسان اگر گفت فردا می آیم، فردا این کار را انجام میدم، و نگفت انشاءالله معصیت کرده باشد. اما ادب توحیدی اقتضا میکند که انسان هم مواظب قلبش باشد هم مواظب زبان. این چنین نیست که این اختصاصی به لفظ داشته باشد. پس این قول در برابر لفظ نیست، مطلق عمل هست، چه جارحه و چه جارحه. از اون که فرمود اگر یادت رفته، هر وقت یادت بیاید وذکر ربک، به یاد خدا باش. این یاد اهم از یاد لسانی و یاد قلبی است. بنابراین اگر انشاءالله را در قلب بگوید کفایت میکند. و همونطوری که در اثنای بحث‌های قبلی گذشت، اگر بخواهد ثواب ببرد البته با لفظن بگوید، اما اصل حفظ توحید با همون تذکره قلبی کافی است. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه بگویی ان شاء الله، در عزم اراده داشته باشی متعلقا به مشیت الله، در لفظ بگویی متعلقا به مشیت الله. مسئله نسیان جزء برکات عالم خلقت است. نسیان اگر در عالم نبود کمتر کسی به کارهاش موفق میشد، برای اینکه هر کسی بالاخره یا نشاطی را پشت سر گذاشت یا اندوه و مصیبتی را پشت سر گذاشت. اگر اون نشاط دائما در ذهن انسان باشد، انسان دستش به کار نمی‌رود، چون که همون روز نشاط بلاخره روز تعطیلی است. و اگر مصیبتی دامنگیر او شد، اگر همون غم و مصیبت به یادش باشد، او کاری را از پیش نمی‌برد. یکی از برکات الهی نسیان است. نسیان حوادث گذشته جزء برکات است. منتها حسن قبح نسیان به عظمت و خوبی و بدی اون منسی است. یه وقت از انسان چیز بدی را فراموش میکند، این نسیان خوبی است. یه وقت چیز خوبی را فراموش میکند، این نسیان بدی است. یه وقت کسی عادت داشت شبها مسبحات را بخواند، صوری که اولش تسبیح الهی است بخواند، یا اذا وقعه را قبل از خواب بخواند، بعد یه مدتی یادش رفته، این نسیان مذموم است، برای اینکه اون منسی چیز خوبی بود. یه وقت هست که عادت کرده بود به غیبت کردن، یه کار ناروا بعد او رو فراموش کرده. این نسیان یه نسیان پربرکتی است، برای اینکه اون منسی امر مذموم است. تلخترین نسیان این است که انسان خدا را فراموش بکند، زیرا کیفر فراموشی خدا فراموشی خود آدم است که در سوره مبارکه 8 فرمود بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مبادا جز کسانی باشید که خدا را فراموش کردند و خدا کیفر این نسیان را انسا قرار داد. خدا انسا کرد یعنی اونها را از یادشون برد. فانساهم انفسهم، لذا اینا به فکر همه چیز هستن، به فکر خودشون نیستن، به فکر خانه و تن و لباس و فرزند و زندگی هستن، اما هویتشون را فراموش کردن. بنابراین نسیان فی الجمله جزء برکات الهی است. اولا بدی و خوبی نسیان به اون متعلقش که منسی است وابسته است، این دو به بدترین نسیان، نسیان خداست که تلخ در این کیفر را به همراه دارد و این است که انسان خودش فراموش میکند. وذکر ربک اذا نسیت فقل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا. در جریان اصحاب کهف اختلاف های فراوانی بود، اختلاف قصه ای، اختلاف تاریخی، اختلاف اصلی و مصری فراوان بود، اما قرآن کریم هیچ کدام از اون اختلافات را پاسخ نداد مگر یه مطلب عمیق علمی که اثر توحیدی دارد. یه اختلاف در رقم اصحاب کهف بود که اینا هم اصحاب کهف و هم رقیب، رقم اینها، عدد اینها چقدر بود. اقوال مختلف را اشاره فرمود اما اون نظر نهایی را به عنوان وحی صادر نکرد، چون اثر علمی و اثر توحیدی ندارد. حالا یا 6 نفر یا 7 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر، این چه اثری دارد؟ پس این اختلافی که در رقم اصحاب کهف است شاید برای دیگران مهم باشد ولی وحی او رو مهم نمیدوند. این اختلاف اول. یه اختلاف سومی هم هست که بعد از جریان بیداری است که حالا اینا که بیدار شدن بعد به شهر برگشتن یا نه، همون کهف موندن یا نه، دوباره خوابیدن یا نه، چند سال عمر کردن و مردن، اینا یه امر عادی است دیگر. اینا را که اختلاف سوم است اصلا به اینها نپرداخت. در بین اختلاف اول و اختلاف سوم فتوایی نداد. عمده اختلاف دوم است که اینها چند سال خوابیدن. خب اگر 24 ساعت بود یا 24 ساعت بود اینا خیلی مهم نبود، اما وقتی 300 سال یا 300 اندی شد این کرامت است، معجزه است، آیه بینه الهی است، این مهمه. در بین این مسائل گوناگون این یکی رو ذکر کرده چون این است که اثر دارد. آثار فراوانی که بر قیام این مردان الهی مترتب بود اینا رو ذکر کرد که انها فیتیتون آمنو بربهم قام و فقال و ربنا رب السماوات والارض، و خدای سبحان اینا را از خطر سیاسی حفظ کرد، از خطر اجتماعی حفظ کرد، از خطر طبیعی حفظ کرد، از خطر سماوی و ارضی حفظ کرد، از خطر درنده حفظ کرد، از خطر راهزنا حفظ کرد. اینا برکت است، اینا معجزه است، اینا آیه الهی است. خب اون عصر خفقان یه عده قیام بکنن علیه دستگاه و اعتراض بکنن و مسئول بمانن، از خطرات اجتماعی اون جامعه شرک زده هم مسئول بمانن، بیان به غار، از خطرات طبیعی دامنه کوه، سرما و گرما، رهزنها، درنده ها، خزنده ها مسئول بمانن، اینا کرامت است. فرمود اینا رو ما انجام دادیم، این مهم است. این ما رو آشنا میکند که عمر رو درباره چی صرف بکنیم. یه وقت است کسی در شب تحصیل به این فکر است که جدول یه روزنامه رو حل بکنه، خب این صاف دارد عمرش آتش میزنه. یا نه درسایی میخوند که نه آیه محکم است، نه فریضه عادل است، نه سنت قائمه. بالاخره اون دینی که گفته طلب العلم فریضتون، گفته چی بخونی یا نگفته؟ بله فرموده طلب العلم فریضه. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، چه پیغمبر چه امام سلام الله علیه ما فرمودن که این ست درس بخونی، آیه محکمه بخونی، فریضه عادله بخونی، سنت قائمه بخونی، اینا رو بخونی. ما گفتیم طلب العلم فریضه، اما نگفتیم چی بخونیم. او فرمود هم طلب العلم فریضه، هم طلب الآیه المحکمه فریضه، طلب الفریضت العادله فریضه، عادله فریضه، هم طلب سنت قائمه فریضه. بنابراین انسان میره به دنبال عقایدش، به دنبال علوم عقلی، به دنبال علوم نقلی، به دنبال تفسیر، به دنبال علوم عقلی، به دنبال فقه، اینا که به درد خودش بخوره. علوم دیگری هم هست که بالاخره زیر مجموعی همینا خواهد بود. این قرآن کریم ما را یاد میده چی بخونیم، به چی جور بخونیم. وگرنه این همه اختلافاتی که درباره اصحاب کهف بود و همچنان هست، اینا خب اثری ندارد. حالا یا 10 نفر یا 8 نفر، چه اثری دارد؟ بعد از اون که بیدار شدن، حالا یا 2 سال موندن یا 20 سال، این چه اثری دارد؟ یه زندگی طبیعی است دیگه. حالا آمدن به شهر، خونه و زندگیشون چیجور شد، یه امر طبیعی است. این دیگه اثر علمی و توحیدی ندارد که مثل آره مردم زندگی کردن. بالاخره نه اختلافات بعد از بیداری را نقل فرمود، نه اختلاف در عدد و رقم اصحاب کهف را، برای اینکه نه ثمر اعتقادی دارد نه ثمر علمی و عملی. اما اونی که مهم است ارجاع کرد. مطلب دیگه این که یه بخش از کارها را به این اصحاب کهف اسناد داد، یه بخش کارها را به خودش. خوابیدن را به منها اسناد داد، خوابوندن را به خودش. خوابیدن را به اونها، بیدار شدن را به اونها اسناد داد، بیدار کردن را به خودش. همون زرب ناقل آزان هم، ما انامه کردیم، خوابوندیم، فلب صوفی کهوه هم کذا به کذا. این که زرب ناقل آزان هم یعنی انمناهم، ما انامه کردیم، ما را خوابوندیم، اینا هم خوابیدن. بعد وقتی بعثناهم شد، ما بیدار کردیم، اینا منبعث شدن، از خواب بیدار شدن. اینا لبس داشتن، یک به یک دیگر میگفتن که کم لبسنا، گفتن لبسنا یومن او بعض یوم. مکس رو، لبس رو به اونها اسناد دادن، اما انامه را به خودش، به بعث را به خودش. او میخوابونه، او بیدار میکنه، ما میخوابیم، ما بیدار میشویم. این لبس لازم است، متعدی نیستی گفته بشه لبسو. پس ضربنا را یعنی انمنا را به خود اسناد داد، نامو را به اونها فهمو تحسب هم ایغازن و هم رهودون، اینا راغدن، اون بستر اینها مرغد است، اینا راغد بودن، خوابیدن، ما را خوابوندیم، اینا خوابیدن، ما اینا رو بیدار کردیم، با اسناهم اینا هم بیدار شدن. بنابراین اون چه که مربوط به خود اونهاست، به اونها اسناد داده. اون چه که مربوط به خودشه، به خود ذات اقدس اله هست، به خود ذات اقدس اله اسناد داد. حیوانات هم البته می توانند تربیت بشن، به این شرطی که در سایه تربیت و تعلیم رهبران الهی قرار بگیرن یا در سایه تربیت شاگردان اونها قرار بگیرن. اگر در سایه تربیت اصحاب کهف قرار گرفتن، میشه اصحاب کهف که به کلب هم باستون برای هبل رسید. و اگر نظیر هدهد بود که تحت تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه قرار گرفت، ببینید برهان حکیمانه اقامه میکند. خیلی از افراد عادی از اقامه چنین برهانی عاجزند. این که از هدهد بر نمی آید، این که از حیوان بر نمی آید، این به سلیمان سلام الله علیه عرض کرد به این که انی وجدتها بقوما یسجدون للشمس من دون الله و ما لهم الا یسجدون لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. اینا شمس پرستن، چرا شمس آفرین را نمیپرستن؟ اینا ماه پرستن، چرا ماه آفرین را نمیپرستن؟ اون بزرگواری که تو دیوانش گفت ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، از همین جاست. تازه اون جز بزرگان اهل معرفته. این هدهد در سایه تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان گفت اینا چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنن، به دنبال شمس هستن. خب این که مقدور افراد عادی نیست. اگر وجود مبارک سلیمان مربی شد، هم افریت از جن را، اون جن را تربیت می کند که می گوید انا چی که بهی قبلا تقوم من مقابک، یا قال الذی عنده علم من کتاب، انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفو. بالاخره اون قال افریتو من الجن، انا آتی که به قبلا تقوم مقامک. اون تخت با همه جلال و شکوهش را که در سبع است، یعنی در یمنه، من در ظرف مدت کوتاهی به فلسطین میارم. خب این رو وجود مبارک سلیمان تربیت کرد دیگر. اگر الان هم که فرقی نمی کند، بلکه بالاتر از سلیمان را ما داریم، خاندان اسمت و تهارت، ما اگر خودمون را بسپریم به اینها، حداقل اینه که از این وضع خاصی در می آییم. خب پس اگر از حیوانی رشد کرده است، در سایه تربیت مردان الهی است. بالاتر از اصحاب کهف همون هدهد است که بینید برهان فلسفی عمیق قام میکند که خب شما چرا به دنبال این ماهی، چرا به دنبال ماه آفرین نیستید، چرا به دنبال شمسی، به دنبال شمس آفرین نیستید. به وجود مبارک سلیمان هم امضا کرده حرف هدهد را. خب پس حیوانات اگر چنون چه در سایه تربیت اولیای الهی قرار بگیرن رشد میکنن، این ممکن است. و شفاعتی هم که گاهی سوال بشود که آیا در دنیا هست یا نه، وقتی ذات اقدس اله اذن بدهد، انبیای الهی، اولیای الهی به اذن خدا شفاعت بکنند، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در معاد، هم در صحنه بهشت که ترفیع درجات اونجا نصیبشون میشه، در همه مراحل اینها به اذن خدا میتوانند شفاعت کنند. شفاعت حوزش خیلی وسیع است. چرا؟ اینا که مجرد محض نیستن که آغاز و انجامشون یکی باشه، که اینها نظیر انسان، نظیر از انسان پایین ترن و ولی قابل تربیتن، استعداد در اونها هست دیگر. اگر یه موجودی نظیر لوح باشه، نظیر قلم باشه، نظیر عرش باشه، نظیر کرسی باشه که آغاز و انجامش یکیست، این یه موجود ثابت است دیگر، رو ترقی بکنه توش نیست، این خودش کمال خود را دارد. ما من نا الا له مقام معلوم. اما اگر از اون حد پایین آمده یه موجودی بود قابل درک، الان شما می‌بینید خیلی ها در حد همون افرادن دیگر. شما غالب این بازی هایی که برخی از افراد دارن که نام نمیبری، همین سیرک ها همین بازی ها رو تو حیوانات هم دارن. فیل رو تربیت میکنن، گر رو تربیت میکنن، شیر رو تربیت میکنن. مگر این سیرک بازار اینا نیستن؟ مگر روزها اینا رو نشون نمیدن؟ همین هنرها رو بین حیوانات نشون نمیدن؟ انسان نباید تعجب بکند، این همون است، منتها این حیوان ناطق است، خیلی فرق نمیکنه. قرآن که نمیگوید انسان حیوان ناطقه، که تو بحثای قبلا داشتیم که الانسانو لدل قرآنه اول حی المتعله، اون زنده الهی اندیش، او انسانه. بقیه دیگه کل انعام این هم حیوان همون تو حرف میزنن. شما این سیرک هایی که گاهی رسانه ها نشون میدن، میبینید اینا رو خوب تربیت میکنن دیگر، از یه حلقه باریک میگذرن، پرششون ها نزبشون اسبار اینطور فیلها رو تربیت کردن و این که بخندن. خب اینا خیلی با هم فرق نمی کنن، فقط فرقشون در اینه که یکی ناطق است، یکی ساحل است، یکی خائر است، یکی ناهق است، یکی طائر است، مانند وگرنه حیوان مشترک. انسان که این نیست. این قرآن که نیامده ما رو در این حد سیرک بازی و تناب بازی اینا نگه داره که. خب اما مشکل تو همون روایت مشکل اینه که شما ما دسترسی ندارید، نه دست ما کوتاه است. نه اون مرحله عالیش در قیامت، در برزخ تو همون روایت که شما به ما دسترسی ندارید، نه اینکه ما دستمون بسته است. خب در دنیا هم همین طور دیگه، در دنیا کسی مشکلی داره به هر در و دیوار مراجعه میکنه ولی اهل حرم نیست. خب این نتونسته بره اونجا، نه اینکه اهل حرم دستشون بسته باشه. نفر بود ما دستمون بسته است، فرمود شما با ما دسترسی نداری. اگه دسترسی داشتیم و کسی هم بود که اهل دسترسی بود، بله اینجور. خب اونا که تو برزخن، سیدر استاد از مرحوم برادرش نقل میکرد، مرحوم آستسن طباطبایی رضوان الله علیه، اون بزرگ بار چون با بعضی افراد ارتباطاتی داشتن، خواستن اونایی که با بعضی از ارواح ارتباط داشتن به مرحوم آستسن اخوی سیدر استاد گفتن که ما خواستیم هرچه روح مرحوم علامه بحرالعلوم رو حاضر کنیم نشد، با اینکه الان تو برزخ هم دیگه، برای اینکه اون تحت ولایت است، امیر است و بدون اجازه حضرت هم جایی نمیره. خب این جوره. حالا تا کی ارتباطشون با اونها زیاد باشه؟ مشکل از طرف ماست که در برزخ به اینا دسترسی نداریم، نه اینکه اینا دستشون بسته باشه. البته شفاعت کامله در قیامت دیگه. خب پس حیوانات اگر این چنین باشه قابل تربیت هستن و به عنایت اون اولیای الهی، ذاتن همینن که شما میبینید. و این جریان انهم الا کالانعام برهم ازل تحقیر نیست، کما مر غیر مر، این تحقیق است که قرآن که نمیخواد کسی رهانت کنه، که میفهمد خیلی ها حیوان ناطقن. یا حرف من گوش بدی یک، یا چشم دلتون رو باز کنید ببینید دو، یا دو سر رو سر بکنید با هم میرید میبینید که به صورت هیزان مشروع میشه این سه. اون جریان عرفات که بارها گفته شد، هم از وجود مبارکه امام سجاد بود، هم از وجود مبارکه امام باقر بود، در جریان قدل از زجیج و کسر الحجیج فرمود نه اینطور نیست. قرآن که فرمود این هم الله کل آلام، که نخواست کسی رو فحش بگه، که نخواست کسی رو تحقیر بکنه، که فرمود اینه، یا نقل قبول کن یا اهل شهود باش، نظیر حارثه ابن زید باطنه ببینی، یا درست صبر کن با هم دیگر رو ببینید دیگر. خب فرمود اما جریان صحب النبی اینا سخن باطلی است، حالا انشاءالله تو جای خودش روشن میشه که اینا منزه از صحبه به عنایت الهی. وذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهدیني ربی لاقرب من هذا رشدا. نه تنها این که چیزی نیست، قصه اصحاب کف و رقم اینها بالاتر از این، مهمتر از این را خدای سبحان به ما میگوید. خب پس اون اختلاف اولی که رقمشون چند تاست، چون اثر توحید و علمی و اثر عملی نداشت، پاسخ این نفر بود. حالا وای سازه بشه این هفت نفر بودن، چه اثر دارد؟ اما درباره رقم اینا که عدد اینا که اینا چند سال بودن، این خب خیلی مهم است دیگر. کسی 300 سال محفوظ بمونه بدون غذا، بدون تغییر پوشاک، این کرامت است دیگر. و لبسو فی کهفهم 300 سنین، 300 سال. من بلند با یک تعبیر گفته می شود 309 سال، دیگه بفرماید 300 سنین وزداد و تسعا با جمله جدا، این دلیل می خواد. سرش این است که دیگران بر اساس حساب شمسی تو تورات بوده یا توقع داشتن، اون اول فرمود به این که این 300 سال، یعنی به حساب شما آیوم که به حساب شمسی رقم میزنید 300 سال، اما به حساب ما و اصطلاح ما که رو ماه قمری سخن میگوییم وزداد و تسعا. وگرنه کسی از اول بخواهد بگوید به این که 309 سال، این که با دو جمله بیان نمی کند که میگه 309 سال. علی اول بفرماد لب صوفی کفیم سلاس مئت سنین، بعد بفرماد وزدات اصاب، این ناظر به تفاوت دو حسابه. جناب فخر رازی روایتی رو که از پشت مارکه از تعمیل نقل شد به اون روایت اشاره نمی کنن، به عنوان قول میکنن، میگه این حرف درست نیست، برای اینکه 300 سال بیش از 309 سال قمری است، 300 سال شمسی بیش از 309 سال قمری است. خب 3 ماه تفاوته، البته بیشتر هست، اما در این گونه از ارقام مهم 3 ماه مقتفر است با اون کبیسه ها و اون نقص های که احیانا هست. نمی شود گفت این، چون هر 33 سال 1 سال تفاوت بین شمسی و قمری است. 3 تا 33 سال میشه 99 سال، نه 100 سال. اما اینا معمولا طبق این آیه هر 100 سال 1 سال اضافه شده، هر 3 سال اضافه شده، 3 تا 100 سال میشه 9 سال، 3 تا 9 سال، 3 تا 3 سال میشه 9 سال. این 9 سال وقتی زمیمه اون 300 سال شد میشه وزده و تسعا، البته یک 3 ماهی هم اضافه میاد. این 3 ماه به همونطور که سیدن استاد اشاره فرمودن در حسابهای عمومی مقتفره. نه اون حسابش مشخص دیگه، اون 30 روز بوده و 40 روز سیکه دیگه. و عدنا موسا 30 لیلتن و اتممناها به عشر و تم میقات ربی 40 لیله، این دیگه حسابش مشخص است. اما در 300 سال، در 300 سال 300 خب 9 سال و 3 ماه است، این مقتفره، این دیگه کجای نقد جناب فخر رازی نیست. خب قل الله اعلم بما لبثوا، شما در جریان عدد اینها که چند سال خوابیدن آگاه نیستید. الله عالم است به دو دلیل که در بحث دیروز گذشت، یکی این که این غیب است و غیب سماوات و عرض را خدا می داند. در زمین موجودات غیبی فراوانه، در آسمان موجودات غیبی فراوانه. الان ما در این مسجد زیر این سقف هستیم، از جای دیگر هیچ خبری نداریم، نه از مکان دیگر ما خبریم، نه زمان قبلی یا زمان بعدی، در زمان بعدی 2 ساعت بعد چه اتفاق می افتدم خبر نداریم. غیب را ذات اقدس اله می داند، فل ارض غیب سماوات را هم خدا می داند که له غیب السماوات و الارض. چون جریان اصحاب کهف غیب است و خدا غیب، هر غیبی را خدا می داند، پس جریان اصحاب کهف را خدا می داند. این صغرا و کبرا برهان اول بود که در بحث دیروز گذشت، اما برهان دوم بخشی مربوط به مبصرات است، بخشی مربوط به مسموعات. اصحاب کهف حرفهایی داشتن، گفتمانی داشتن قبل از اینکه وارد کهف بشن، حرفهایی داشتن، بعد از اینکه بیدار شدن حرفهایی داشتن، وقتی که وارد کهف میخواستن بشن فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمتی داشتن، همین حرف بود. به قرآن کریم همه اینها رو نقل کرد. پس هم ابصر بهی درست است، هم اسمه، ما ابصر ربک، ما اسمه ربک، او به کلش این بصیر است، او به کلش این سمیع است. اینا وقتی بیدار شدن یکی به دیگری گفت ولیب از احدکم که برود به ورقکم هازهی ادل مدینه فلینظر ایها ازکا تآمن ولیترتب، همه اینا سخنانی بود که خدا از اینا نقل کرده، خدای سمیع از اینا نقل کرده. اختلاف دیگران را که اینا چند نفر بودن خدا سیغورونه را خدا نقل کرده، اینا هم که وقتی پا شدن چه گفتندم خدا نقل کرده. پس همه این غیب های مسموع را خدای سمیع عالم بود و خبر داد، چون که اون غیب های مبصر را هم خدای بصیر عالم بود و خبر داد. و ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونهی من ولی ولا، این لهم هیچ اختصاصی ندارد برای غیر خدا، خدا تنها کسی است که ولی ندارد. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا لم یکن له ولی من الذل، ولی دیگران ولی دارند، برای خدای سبحان ولی نیست و شریکم خدا قرار نداده است. ولی قرار داده نیست، مولا علیه ولایت او را باید بپذیرد، اما شریک قرار داده است. لذا در مسئله ولی فمود ولی ندارد، اما در نفرمود لم یشرک فی الولایه و مانند اون، اما در مسئله شرک در خلقت یا امر امثال ذلک فرمود که ولا یشرک فی حکمه احد، یعنی اون ان الحکم الا لله که حصر است و مفید انحصار حکم است، او همچنان به قوت خود باقی است. ان الحکم الا لله و ذات اقدس الله هم برای خود هیچ شریکی قرار نداد، اون حکم اون هست همچنان محفوظ است. بنابراین در اصل قضیه اساس بر توحید است، در پایان قضیه هم اساس بر توحید است، بین اون آغاز و انجام هم بساط بر توحید است. حالا اگر چون چه مسئله مربوط به این آیه نباشه، از وطل ما اوهیه ایره که من کتاب ربکه لا مبدل لکلماتهی ورن تجد من دونهی ملتحدا را باید نگاه کنید، که ذات اقدس اله به پیامبرش میبود این حرف حرفای منه، تو خوب این حرف ها را تلقی بکن و خوب هم جامعه منتقل بکن، اینا را بر مردم تلاوت بکن، من اولین مفسرم و کسی تفسیر نمی کند و تو هم مبین حرفای منی، من اسرار عالم را تفسیر می کنم به صورت کتاب، تو مطالب کتاب را تبیین بکن به عنوان یعلمهم الکتاب والحکمه. این کلمه تفسیر فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اونم مخصوص خدای سبحان است که اونها لا یعتونه که به مثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، حقایق عالم را من بهترین مفسرم. این قرآن یک سرپلیس رابطی است که عین را به ذهن می آورد و ذهن را به عین منتقل میکند. مطالب جهان هستی به قرآن آمده و قرآن ما را راهنمایی میکند که به معارف جهان هستی آشنا بشیم. حالا وصل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتهی، شما حالا این مطالب را گرچه در بحثای پارسال مبسوطن گذشت، مقداریم از اون بحثات در اوائل سال گذشت، یا خوب بررسی کنید که بالاخره قرآن کریم کتاب خداست یا معاذالله کتاب پیغمبره. پیغمبر جهان را شناخت و اساره شناخت خود را به صورت قرآن در آورد، یا ذات اقدس اله جهان و خدا و خالق و مخلوق و مبدأ و معاد را به پیغمبر شناسوند و اون شناسوندن خدا به صورت قرآن کریم در آمده؟ گاهی ممکن است یک کسی مطلب شفاف و روشن و ضروری را بپیچونه نظری بکنه که اگر یه وقتی او را قبول نکرد بگن انکار نظری است. این هست در بیانات نورانی هست امیر ظاهره که بعضی ها درس میخونن فقط برای گناه، چون هر عملی حرامی بالاخره یه موارد استثنایی داره دیگه، در بعضی از روایات ما هست که بعضی ها فقط فقه میخونن برای اینکه خوب معصیت کنن، یه گناه مشروع داشته باشن، به دنبال اون موارد استثنایی هستن، بعد کارشون رو توجیه بکنن به فلان. خب حالا قرآن این مسائل را که این کتاب کتاب خداست و کتاب پیغمبر نیست، این الفاظ الفاظ خداست الفاظ پیغمبر نیست، این مطالب مطالب خداست مطالب پیغمبر نیست، منتها مطالب عالیه است، قول ثقیل است، وجود بارک پیغمبر، همه اینها را به تعلیم الهی یاد گرفته. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، علم لدنی نصیب او شد، علم غیب نصیب او شد. این علم غیب نصیب او شدن را قرآن به صورت شفاف بیان کرده. آیا اینها مسائل نظری و پیچیده است که اگه کسی انکار کرد بشه انکار نظری، یا اینها نه اینها را پیچوندن که زیر بارش نرن؟ الحمدلله رب العالمین.